ساعت 10 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات ایران و 5+1 از امروز در نیویورک آغاز می شود. سازمان ملل شمار قربانیان رانش زمین در افغانستان را حدود 500 تن اعلام کرد. و پلیس اودسا در اوکراین در پی حمله هواداران روسیه به قرارگاه پلیس بیش از 60 زندانی را آزاد کرد. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از امروز دوشنبه مذاکرات یک هفته‌ای خود را در نیویورک برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای به مدت یک هفته آغاز می‌کنند. قرار است با پایان مذاکرات کارشناسی هفته آینده مذاکرات در سطح مقام‌های عالی دو طرف در وین از سر گرفته شود. بنابر توافق 6 ماهه‌ای که آذر ماه گذشته در ژنو به امضا رسید، فعالیت‌های حساس اتمی ایران تعلیق شد و در مقابل بخش‌هایی از تحریم‌های جهانی نیز کاهش پیدا کرد. همزمان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه اعلام کرده است که یکی از مقام‌های آژانس برای گزارش‌دهی در مورد آغاز اجرای گام اول توافق ژنو وارد تهران شده است. سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 نفر اعلام کرد. مقام‌های محلی در ابتدا شمار تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 نفر ذکر کرده بودند. در حال حاضر 100 نفر در محل این حادثه که در دهکده کوهستانی آب باریک واقع در ولایت بدخشان افغانستان روی داده همچنان ناپدید هستند. دولت افغانستان روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، در پی حمله شماری از هواداران روسیه به مقر فرماندهی پلیس در شهر اودسا، پلیس حدود 70 تن از کسانی را که روز جمعه بازداشت شده بودند از زندان آزاد کرد. بنابر این گزارش، حدود 2000 تن از هواداران روسیه روز یکشنبه به مقر فرماندهی پلیس در اودسا حمله کردند و با سر دادن شعار روسیه روسیه، پرچم اوکراین را پایین کشیدند. وزارت کشور اوکراین در بیانیه‌ای شماره آزاد شدگان را 67 تن اعلام کرده است. در نارامی‌های جمعه گذشته در بندر اودسا بیش از 40 تن کشته شده بودند. مقام‌های دولت موقت اوکراین در روسیه را به دامن زدن به توافق‌ها و نارامی‌های سازماندهی و خشونت‌ها متهم کردند. برپایی همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای، عقب نشینی و سازش توصیف شدند. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت برخی از تحریم خوششان می‌آید و سلول‌هایشان با شک ساخته شده است. اجازه بدید گزارشی در همین زمینه بشنویم و بعد از اون ادامه خبرها را خواهیم داشت.
درگیری مخالفان سیاست خارجی دولت حسن روحانی و کسانی که توافقنامه ژنو را به گونه‌ای خیانت به منافع جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند با دولت، با برگزاری همایش روز شنبه دلواپسان وارد مرحله تازه و متشکلی می‌شود. روز شنبه بسیاری از چهره‌های سیاسی تندرو در این همایش دولت حسن روحانی را به نقد کشیدند. یک روز پس از برگزاری همایش دلواپسان از سوی مخالفین دولت و مخالفین توافقنامه ژنو، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در 23 دوره تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه کشور بدون نام بردن از جریان خاصی از جمله گفت این دولت معتقد است تحریم ها ظلم بزرگ برای ملت و ایران است، اما ظاهرا برخی ها از تحریم خوششان می آید. آقای روحانی با اشاره به این که حل معضلات سیاسی با شعار امکان پذیر نیست گفت باید راه حل پیدا کنیم، باید بدانیم که در دنیا چه اتفاقی می افتد. این دولت به گفته آقای روحانی راهی جز اعتدال و عقلانیت نمی شناسد و تندروی و افراد چه از طرف چپ و چه از طرف راست لطمه زده است و نفعی برای مردم نداشته و ندارد. حسن روحانی همچنین گفت راه ما راه تعامل با دنیاست، اما تا میگوییم تعامل میگویند میخواهید با دنیا سازش کنیم. ما میخواهیم با دنیا گفتگو کنیم و مشکلاتمان را حل کنیم. اگر مشکلات حل نشد راه دیگری برای آن بیابیم. کسانی که از تحریم خوششان میآید بیایند به مردم استدلال خود را بگویند. حسن روحانی روز چهارشنبه در آخرین گفتگوی تلویزیون خود هم از سیاست‌های خارجی دولت خود دفاع کرده و از جمله گفته بود:
سیاست خارجی ما قدم‌های بسیار بلندی رو برداشت، چه در زمینه رفع تحریم‌ها. خب تحریم شفافیت رو از بین می‌بره در جامعه، در اقتصاد. مردم ما خیلی خوشحالن تحریم برداشته بشه، یه اقلیت ناچیزی هم هستن که خیلی عصبانی هم که تحریم برداشته بشه، چون بهشون لطمه میخوره. خب از این تحریم اینا سوء استفاده کردن متاسفانه. برخی از تخریب‌های دولت هم از این ریشه نشأت میگیره.
آقای روحانی در واکنش به انتقادهایی که به کار دولت میشود هم گفته بود که
تا جایی که مسئله نقد و انتقاد ما استقبال میکنیم، اما اونجایی که دروغ و تخریب، این به معنای مخالفت با منافع ملی است، مخالفت با دستور رهبری است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود گفت:
مردم خواهان بهبود زندگی هستند، خواهان همون آشتی هستند که هدف دولت هست. اگر گروهی بخوان رأی اکثریت مردم رو نادیده بگیرن و لطمه بزنن به مسیری که مسیر دولت هست، مسیر منافع مردم هست، خب اونجا خود مردم باید به صحنه بیان و اگر لازم بود دولت برای مردم توضیح میده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره علت شدت گرفتن درگیری‌ها میان دولت و مخالفین و خط و نشان کشیدن طرفین برای یکدیگر به رادیو فردا میگوید:
با رأی اکثریت انتخاب نشده، با 51.5% و 52% حد اکثر رأی انتخاب شده. بنابراین آقای روحانی نیاز به حمایت داره. اشتباهاتی که دولت داشته به اضافه مخالفت‌های مخالفان باعث شده که دولت در نقطه ضعف قرار بگیره و الان دولت داره در واقع یک سیاست تازه‌ای رو پیش میگیره و اون هم این کس که رأی تازه خودش رو بخره. طبقه بسیار بزرگی هستند که نام به دولت آقای روحانی دل بسته بودند، اما اکنون افسرده شدند، آرزوهاشون رو بر باد رفته میبینند. آقای روحانی میخواد اینها رو بکشه وسط، بنابراین دولت داره وارد درگیری میشه، دولت رو وارد درگیری میکنه. این یک اتفاق هست. مسئله دوم مجلس هست. ما حدود یک سال نمیدیگر انتخابات مجلس خواهیم داشت. بر سر انتخابات مجلس درگیری‌های بسیاری پیش خواهد اومد. دولت آقای روحانی نیاز به حمایت مجلس داره و از اون طرف اصولگرایان تندرو نمیخواهند مجلس رو از دست بدن. این باعث درگیری میشه.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی در تجلیل از اعضای هیئت علمی، دو نفر از دلواپسان روز یکشنبه در نشست علنی مجلس انتقادات روز گذشته خود را به دولت تکرار کردند. مهدی کوچکزاده، نماینده تندرو هوادار احمدی نژاد، از جمله در سخنرانی خود گفت: الیاس نادران، دیگر نماینده تندرو، هم به حسن روحانی هشدار داد که از سرنوشت رؤسای جمهوری پیشین عبرت بگیرد.
آقای روحانی کتمان حقیقت و اظهار ناقص آن با راستگویی ناسازگار است. از سرنوشت رؤسای جمهور گذشته عبرت بگیرید. در خصوص مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده مردم اعلام می‌کنم که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مردم جریان جزئیات مذاکرات نیستند و ما به حق دلواپسیم.
در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز شنبه در دیدار با اعضای کانون نمایندگان ادوار مجلس گفت: تمام بخش‌های کشور باید از مذاکرات دفاع کنند، چون در مذاکرات سیاسی نیاز به همگرایی داخلی داریم.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا و فراموش نکنید که میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم با چند خبر دیگه. وزیر نیروی ایران با حاد توصیف کردن وضعیت بحران آب در ایران اعلام کرد که در حال حاضر ایران در حال مصرف کردن بیش از 80% از منابع آب تجدیدپذیر خود است. حمید چیچیان وزیر نیرو ایران که در جلسه علنی صبح یکشنبه در مجلس درباره وضعیت آب و برق کشور گزارش می‌داد گفت اوایل انقلاب میزان آب تجدید شونده ایران به ازای هر فرد 4000 متر مکعب در سال بود، اما در نتیجه تغییر اقلیم و افزایش جمعیت به کمتر از 1600 متر مکعب رسیده است. به گفته این مقام مسئول، بر اساس استانداردهای جهانی کشورهایی که سالانه کمتر از 1700 متر مکعب به ازای هر فرد منابع آب تجدید شونده داشته باشند در تنش آبی قرار دارند. به گفته مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست ایلان، دو اسپانیایی به اتهام قاچاق سوسمار در این منطقه دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین کاظمی گفته است در جریان دستگیری این دو نفر که در نیمه های شب رخ داده است، ادوات زندگیری خزندگان و یک سوسمار هم کشف و ضبط شده است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران، این نخستین باری است که شهروندان کشورهای اروپایی در ایران بازداشت می شوند. اما ادامه بدیم این بخش رو باز هم با یک گفتگو دیگه. اگر هنوز فرصت نکردید که خبرهای تازه رو از روزنامه‌های امروز صبح پیدا کنید و بخونید و در جریان قرار بگیرید، این گفتگوی امروز ما رو گوش کنید. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با شهرام رفیع‌زاده در مورد خبرهای داغ روزنامه‌های صبح امروز گفتگو می‌کنه.
روزنامه آفتابی از گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد نطق‌های تند شماری از اعضای جبهه پایداری یا نمایندگان اصولگرا علیه دولت آقای روحانی و دیپلماسی ایشون بوده، از جمله آقای مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی و الیاس نادران کسانی بودند که در نطق‌های خودشون به شدت به نوشته این روزنامه حمله کردند به دولت آقای روحانی. روزنامه شهروند گزارش داده که دلیل اصلی نگرانی و حملات اخیر اصولگرایان یا بخشهایی از اصولگرایان به دولت آقای روحانی دلواپسی و کابوس اونها درباره حذف از عرصه سیاست رسمی جمهوری اسلامی هست، چرا که تندروها با آمدن دولت اعتدال موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. روزنامه اعتماد هم پاسخ آقای روحانی در این باره رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که از دولت انتظار دارن که به روی دنیا شمشیر و خنجر بکشه، اما دولت 11 میخواد با منطق با دنیا سخن بگه. و روزنامه جوان برخلاف این روزنامه ها امروز ویژه‌نامه مفصلی منتشر کرده در نقد مذاکرات هسته‌ای، توافق هسته‌ای ژنو و دیپلماسی دولت آقای روحانی، و در اون اتهامات مختلفی هم به کشورهای فنج به علاوه یک و مقام‌های مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم زده.
روزنامه شرق از رونمایی طرح جدید کارت سهمیا و جایگزینی اون در سال جاری به جای یارانه نقدی خبر داده. این کارت چه ویژگی‌هایی داره و سرنوشت یارانه نقدی چی میشه؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که بعد از انتشار اخبار غیر رسمی درباره احتمال جایگزینی کارت انرژی با یارانه نقدی روز گذشته، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم این خبر رو تایید کرد و اعلام کرد که دولت و شرکت‌های مربوط به این ماجرای یارانه نقدی خودشون رو آماده می‌کنن تا 6 آینده جایگزین کنن کارت جدیدی به نام کارت سهمیا رو به جای یارانه نقدی که دیگه قابل برداشت نیست. پول از این کارت ها و تنها خانوارها میتونن هزینه های انرژی مصرف شده خودشون رو شامل برق و نفت و گازوئیل و بنزین و گاز رو از طریق این کارت بپردازن.
روزنامه قانون گزارشی درباره موانع ارائه خدمات پزشکی به فرزندان زندانیان منتشر کرده. فرزندان زندانیان در این مورد با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستند؟
بله، روزنامه قانون امروز رفته به سراغ یکی از خانواده های زندانیان سیاسی که دچار مشکل شدن در زمانی که فرزندشون نیاز داشته به خدمات پزشکی. خانواده پیمان چالاکی، زندانی سیاسی که در بند 350 اوین هست، دختر ایشون در بیمارستان پزشکان حاضر نشدن به او خدمات ارائه کنن و گفتن که باید رضایت پدر همراه باشه برای جراحی، اما خانواده نتونستن به زندانی یا پدر ایشون در واقع دست پیدا بکنن و این مشکل حقوقی رو که رضایت پدر شرط هست برای عمل جراحی و خدمات رسانی به فرزندان زندانیان سیاسی و زندانیان عمومی رو روزنامه قانون امروز مورد بررسی قرار داده و انتقادهایی به اون مطرح کرده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح امروز. شهرام رفیع‌زاده بود و رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. با خبری از سوریه به پایان این بخش خبری می‌رسیم. به گفته مخالفان در سوریه، شورشیان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر هومس را ترک کنند. سخنگوی شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفته است این توافق بین نماینده شورشیان و رئیس نیروهای امنیتی در حضور سفیر ایران به دست آمده است. شهر هومس سومین شهر بزرگ سوریه است که از زمان آغاز شورش مسلحانه علیه بشار اسد مرکز اصلی شبه نظامیان بوده است. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید.